بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد سوم اسفار توسط استاد حسنزاده آملی تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين فصل في الحركة والسكون. فإنهما يشبهان القوة والفعل وهما بالمعنى الأعم من عوارض الموجوده بما هو موجودون، اذ لا يحتاج الموجود في عروضهما له الى ان يصير نوعا خاصا طبيعيا او تعليميا. فنقول بحث در حرکت پیش آمد و بحث خیلی اهمیت دارد، که منتهی می شود به بحث حرکت در جوهر، به اون اندازه‌ای که با این همه کوشش و تلاش به بعضی از مسائل وجود موجود پی بردند. حالا که بحث حرکت را پیش آورده، حرکت و سکون، اون ایجابی حرکت، این سلبیش، لذا بحث حرکت را هم مقدم می‌داریم بر بحث سکون. اون دیگه حرکت معلوم شده، سکون امر عدمی معلوم میشه. در این کتاب ها همانطور که مکرر به حضور شریف شما عرض کردیم، بحثی از حرکت حبی را پیش نکشیدن. اون حرکت هم حرکت، چنان که در این کتاب ها از همین حرکت، از اقسام حرکت، حرکت معنای اعم، بحث تجدد امثال که در کتب فلسفی حکمی پیش نیامد، در کتب عرفانی حرف تجدد امثال است، مگر اینکه مرحوم آخوند در اشعار علاوه بر حرکت در جوهر، تجدد امثال را هم عنوان می‌فرماید در موارد عدیده کتاب. و می‌دونیم پیشترها هم اشاراتی در این باره داشتیم که این همه پدیده‌ها برکات نزول فیض الهی آن فعان از حرکت حبی گرفته تا حرکت انتقالی نقلی و حرکت استداری جوهری یه اصلی را که پیش داشتیم که حرکت واسطه است که مغرب متحرک مستفیض مستعد به سوی واهب هست و به ضرب من التعبیر دست واهب را هم باز میگذارد که بتواند هباتش را عطایایش را به مستحقین اهدا بفرماید. این بر اثر حرکتی که مستعدها آن فعان قابلیت پیدا می کنند و از مکمن غیب، از ماورای طبیعت، از عالم اله این برکات نصیبشون می شود و می دونیم که حرکت نباشه اینها نیست. اون وقت که نطفه بود این حرفا رو نمی فهمید، علقه و مشغله بود، آمده طفل شد، صبی بود، مراهق بود، شاب شده، حالا همینطور آن فعان هم غذای جسمانیش به وفق عوالمش میبینید عوض میشه و هم غذای روحانیش. منتها اون غذای جسمانیش وعاش محدوده، بیش از اون حد را نمیپذیره، اما وعای غذای روحانیش حد یقف ندارد. حالا بحث حرکت و سکون را در پیش داریم به تفصیل. ابتدا وارد می شود که حرکت و سکون را باید برگردیم به اول کتاب. مسائل هر علم فرمودید که باید احکام تاری بر اون موضوع باشه و در فلسفه اگر موضوعات جزئی بشود می شود علوم جزئی. مثلا مسائلی را که در هندسه، در هیئت، در علوم جزئیه اینها می رود روی موجودات خاص، موجودات خیلی تشخص گرفته و جزئی شده، اما در فلسفه فرمودید که مسائلش میرود روی موجود، به ما هو و موجودون، نمیرود روی موجود خاص. موجود خاص برود بحث راجع به انسان بشود، بحث راجع به ستاره بشود، بحث راجع به زمین بشود، اشخاص که شده اون میفرمایید حالا علم هیئته، اونجا جغرافیاست، اونجا زمین شناسیه، اونجا گیاه شناسیه، اونجا معدن شناسیه. موضوعات که جزئی شده، احکام که میرود روی یک کلمه خاص، یه شعبه علم علاهده شده. اما در فلسفه فرمودید که مسائلش بر موجود من حیث و موجود حمل میشه، تعلق میگیره، عوارض اوست، عوارض ذاتی اوست. حالا اینجا وارد میشود که ما حرکت و سکون را از عوارض موجود باید بدونیم. حرکت و سکون از عوارض موجود یا حرکت و سکون موجود طبیعی خیلی محدود میشه. باید این بحث را در فلسفه عنوان کرد، بگیم که از مسائل فلسفیه. اون حرکت حبی که موجود را شامل است، من حیث هو موجود، اون خیلی عرصش وسیعه، همه اینها را زیر پر داره. حرکتی که الان داریم عنوان میکنیم اون حرکت که نیست، حرکت حبی نیست، شعبه ای از اون حرکت حبی هست، داره به تعبیری بحث از حرکت را ربط میدهد به موجود من حیث و موجود که بشه بعد از مسائل فلسفه، موضوع حکمت، موضوع فلسفه از مسائلش بشه بعد این بحث. به چه بیان؟ فرمود و هما حرکت و سکون بالمعنى الاعم من عوارض الموجود بما هو موجودون، بالمعنى الاعم. یه وقتی حرکت به معنای اخص که الان داریم حرفشو میزنیم، یه وقت حرکت را به معنای اعم، الان خود این حرکتی که فعلا بدون آشنا هستیم، در ذهن داریم، کتاب های پیش خوندیم، با او هستیم، هم نشینیم، این حرکت چگونه هست؟ میبینید که متدرجن آن فعان میگذرد و به جای او میآید، بعد از او حرکتی قرار میگیرد، آن چنان که تعبیر همین روزهای اخیر ما این بود که این موجود متدرج بود و نبودش چون ذاتش تحرک حرکت ذاتی اوش قرار راه نداره در حرکت، فرمودید تا وقوع یافته که رخت بربسته، که تعبیر کردیم به وجودش متشابه که با عدم هست. اینطور خب پس حرکت رو تعبیر کردیم که متشابه که تا میخواد تحقق پیدا کند که گذشته و بعدش آمده، امتداد متسرم قرار ندارد، از بود و نبوده، مثبت و منفی، موجود و معدومه. این موجود و معدوم را، این وجود و عدم را بالاش ببری، مطلق وجود و عدم رو بگیم حرکت به معنای اعم، نه حرکت خاص. به معنای اعم ببریم روی به قول حضرات عیش بعد لیش، بود بعد از نبود ببریم، حرکت به معنای اعم از عوارض موجوده به معنای اعم، که موجود عوارض از مسائلشه. چرا از عوارض و مسائلشه؟ خب روشنه که موجود بما هو موجودون نیازی به حرکت نداره، حرکت نباشه موجود موجوده، اما این از مسائلیست، احکامیست که بر موجود تاری میشود، حالا به شکلها، به صور، به خلقتها و رنگ ها در میاد که شده هازا و زاکه و زالکه. پس به معنای اعمش حرکت و سکون ایل ایسو لیس، که سکون هم شبیه به لیس است، به عدم است، عدم حرکت، قرار، ثبات، نبود حرکت، و حرکت امر وجودی. به این دو که شبیه ایسولیشن، حرکت و عدم، اینها میبینیم ربط به موجود من حیث و موجود میگیرند و خود موجود لو خلیه و طبعه نیاز به هیچ یکی از این دو ندارد و اینها ایسولیش عوارض وجود می شوند که به این شکل در آمده مرکب شده، ایراد دست میدهد، متلاشی میشه، بعد متکون میشه، به صورت دیگر در میاد، کون و فساد، نقل و انتقال، نقل به معنای اهم که چه عالم طبیعت، چه مافوق طبیعت، یه همچو تصرفی در معنای حرکت بنماییم، ذهن نیاید به حرکتی که اختصاص داره به عالم طبیعت که به موضوع خاصی تعلق میگیرد و بنا نشد که به موضوع خاص مسائلی که مربوط به موضوع خاصه در فلسفه عنوان بشه، اون باید بشه از علوم جزئی دیگر. به این عنوان آقایان آمدن حرکت و بحث حرکت را از مسائل فلسفی قرار دادن. خب حالا حرف دارد، خیلی فرمایش دارد، این یه مرحله. بعد از آن میآید در باره حرکت، حالا همین فعلا الان نفرمایید کدوم حرکت جوهری عرضی، حرکت تدریجی رو میفرمایید یا حرکت وجود و عدم دفعی رو میفرمایید. الان به معنای اهم ما بعد اینها فعلا ذهن رو حالا بیاوریم به این حرکتی که بدون اونس داریم، همین حرکت عرضی تدریجی، حالا تدریجی یا عرض بوده باشه، جوهر ثابت که حرکت در چهار مقوله باشه، یا حرکت در جوهرم باشه که در پنج مقوله حرکت باشه به بحث فلسفی حکمی. حالا سوال که داریم وارد بحث می شویم، چند تا سوال باید پیش بکشیم. الان ابتدا یه مطلب که عرض می کنیم، باز هم در تعریف حرکت هم باید یه سوالی پیش بکشیم، یعنی روش کتاب. الان ابتدا سوال، می شود که حرکت را در فعلیت محضه، به تمام جهت فعلیت محضه آورد که هیچ قوه در او نباشه؟ قوه اصطلاح فلسفی حالت انتظاری که باید به جنبش، به حرکت راه بیفته که به اون برسه، حرکت کنه که به اون برسه، اینطوری نه، اصلا هیچ قوه در او نمیشه که ملحوظ بشه. میشود حرکت رو در اینجا آورد؟ یه مقداری خودمون عقلمون رو که سر به سرش بگذاریم، میگیم که اگر موجودی پیدا کردیم که فعلیت محض است، هیچ جا خالی نداره، حرکت در او راه نداره. یعنی ما میفهمیم، میدونیم، مییابیم که حرکت فرع بر احتیاجه و احتیاج زیر سر نقصه و قوه‌ای که الان حرفشو میزنیم، این قوه یعنی از نقص برخواسته. اگر موجودی پیدا کردیم که این قوه در او نباشه، مثل وجود صمدی واجب به ذات را میفرمایید که فعلیت محض است، فعلیت محض، راه نداره حرکت در او، حرکت باید اونجا باشه که قوه نیست. قوه معانی داشت، اطلاق قوه به این معنا را بر واجب تعالی نمیشه کرد، خداوند این قوه را نداره، خداوند قوی نیست، قوی به این معنا، چون این قوی یعنی جاخالی داره، یعنی سمد نیست، یعنی باید به حرکت به دست بیاورد. پس موجودی که فعلیت محض هست در او حرکت راه نداره. این یه هر و تو عبارت که این معنا رو میپرورانه، لفظ شیرینی را که سر زبان دارن میشنوند، به سر اونها آگاهی ندارن، پیشتر داشتیم به یک مفاد این کبرای کلی زابطه رو، الان داریم باز از اون زابطه استفاده میکنیم از جهت دیگرش. اونجا گفتیم بسیط الحقیقه کل الاشیا، یه معنای دیگر بود بسیط الحقیقه کل الاشیا. و اونجا به عرض رسوندیم که اگر بسیط الحقیقه نباشه، اگر ماهیت داشته باشه، نمیتونه کل الاشیا بوده باشه، نمیتونه همه اشیا بوده باشه، چون ماهیت حجابه، قیده، صد بنده، نمیگذاره. ماهیت میگه هازا و زاکه و زالکه، چون بسیط الحقیقت هست کل الاشیا. این رو پیشتر داشتیم و پروروندیم. اون یه نتیجه ای که از اون حرف شریف گرفتیم. حالا اینجا بفرمایید، چون بسیط الحقیقه هست، مرکب نیست، نقص در او راه ندارد تا حرکت در او بیاد. اونی که در او حرکت هست مرکب هست و مرکب ناقصه، امکان استعدادی در اوست و به این حرکتش میخواد که قوتش را به فعلیت برساند. پس در اون موجودی که فعلیت محض هست حرکت راه ندارد، میفرمایید هم بسیط الحقیقه هست، چنان که پیشتر فرمودید وجود صمدی که کل الاشیاست و لیسه به شیء منها، لیسه به شیء منها را حدود و ماهیات اشیا را از او نفی کردی، نواقص اشیا را فرمودید لیسه به شیء منهاست، بسیط الحقیقه هست، مع کل شیء هست، داخل اون فعل اشیا هست، در این حال هم فرمودید خارج اون اشیا که نواقص را از اون نفی فرمودید، پس اون بسیط الحقیقه به حکم اون بحث شریف پیش ماهیت نداره. به این بحثی که الان درباره حرکت آوردیم مرکب نیست، اینی که فعلیت محض است پس بسیط الحقیقه هست، اونی که کل الاشیاس و لیس به شیء منها است بسیط الحقیقه هست. اینها را در خاطر داشته باشیم، پلو هم بنشونیم که راجع به بسیط البسیط حقیقی، بسیط الحقیقه که آری از ماهیت، نه از ماده فقط، و الا مجردات هم آری از ماده هستن، مجردات تامه، مرسله، مجردات برزخی عرض کردیم، خیالی، اونها مجردات برزخی هستن، مجردات عقلی تامه مطلقا از ماده و احکام ماده مجردن. صور برزخی طول و عرض و قد و قامت دارن، شکل و شبه دارن، ماده ندارن، حرکت در اونها راه نداره. مجرد تجرد رو مراتب است، اینها صور مجرده هستن به تعبیر صاحب همین کتاب که در پیش داریم. اونهایی که تجرد عقلی دارن فرمود تجرد تام، درباره تجردات مجردات برزخی خیالی تجرد تام نیست، چون شبه دارن، شکل و شبه دارن، ولیکن مجردن، از ماده مجردن، امکان استعدادی در اونها راه نداره. خب حالا میاییم به اون بسیط الحقیقه، میگیم که مجردی از ماهیت هم هستن، علاوه بر این که مجردی از ماده هست، نه تنها بسیط هست یعنی مجردی از ماده هست، و الا اغول، مفارقات، مجردات همهشون مجردی از ماده هستن و تامشون از ماده و احکام ماده هم. این یه حرف. پس اونی که فعلیت محض هست بسیط الحقیقه است و حرکت در اون راه ندارد، این یکی می شود در مقابل او. اینجا که فرمودید فعلیت محض بسیط الحقیقه، می شود در مقابل او بگیم یه موجودی هم داشته باشیم که قوه محض باشد، هیچ فعلیت در او نبوده باشه، قوه محض هیچ فعلیت نداشته باشه. میبینیم که نمیشه باشه، ولو اون هیولای اولا که صورتی ندارد و با هر صورتی هم نشین میشود، خیلی خوشنشینه، هر صورت رو میپذیره، همچنیستش که محض قوه اونچنان باشد که هیچ فعلیت در او نبوده باشه، اگرچه انزل مراتب وجوده دیگه، اونچنان انزل که دیگه از او در رفتیم حرف عدمه. این تو با این همه که از او در رفتیم حرف عدم، انزل مراتب وجوده، قوه ایست که چیزکیست، این چیزکیست فعلیت اوست، این قبولش سورا فعلیت اوست، قبولش سورا، پذیراییش سورا، پذیرفتنش سورا، اینها فعلیت اوست. آنچنان او را قوه بدونید که حتی در قوه بودنش هم قوه باشه، همچو چیزی نی، فعلیت ما برای او هست. خب پس این دو طرف رو بفرمایید که حرکت رو در کجا بیاریم؟ در اونجایی که فعلیت محض هست، بسیط الحقیقه هست، حرکت راه نداره، و اونجایی که قوه محض باشه، حتی در نفس قوه هم قوه باشه که هیچ فعلیت نداشته باشه، این هم نیست. پس حرکت در کجا میاد؟ بین این دو حرف حرکت در اونجا میاد که بسیط الحقیقه نیست، وجودی هست، قوه محض نیست که هیچ صورت و فعلیت نداشته باشه، موجودی است که صورت دارد و نقص دارد، حرکت در او راه پیدا می کند که به راه می افتد، اون امکان استعدادیشه، به راه می افتد و اون نقصش رو جبران می کنه و به کمال می رسد. حرکت را باید در چنین موجودی بیاوریم، حرکت الان اینجا. حالا ذهن عرض کردم نربط به حرکت حبی و حرف اون، اینها اون حرف دیگه پیش میاد. الان ورود بحث، تلیعه بحث، و باز در همین فصلی که مدخله داریم وارد میشویم، باز سوالات پیش میاد که حرف داریم، حالا یه مقدار به کتاب نزدیک بشیم. فی الحرکت و سکون، فإنهما یشبهان القوة بالفعل. الان در این فصول گذشته بحث چه بود آقا؟ قوت و فعل این حرفا بود دیگه، دنبالش یشبهان قوه و فعل را که بحث در یک مسیر قوه و فعلیت فعل را یشبهان قوه را که حرکت شبیه قوه متدرجن، سکون یشبه فعل را که قراره که انه به ساحل رسیده مثلا به ضرب من التعبیر. و هما داریم حالا میاریم اینها را به بحث فلسفی ربط میدهیم، حرکت و سکون بالمعنی العام همین ایجاد و اعدام ایس و لیس به این صورت من عوارض الموجوده به ما و موجودون هست که بحث فلسفی. چرا عوارض موجود؟ برای اینکه موجود لو کلیه و طبعه چه حاجت دارد به حرکت و سکون؟ خودش حقیقتیست، واقعیتیست و اینها از تواری اوست که حالا به رنگهای گوناگون اشکال مختلف صور جور با جور انواع حالات اوصاف اینها پیش میاد که بشود حرکت و سکون عارض. از لا یحتاج الموجود فی عروض همالهو، عروض حرکت و سکون باز هم به معنای عام بگیری، عروض حرکت و سکون به معنای عام لهو را موجود را لا حاجت الان یسیر نوعا خاصا طبیعی جن و تعلیمی یا بل موجود است و به حال خودش موجوده. من حیث هو و موجودون نیازی به حرکت و سکون ندارد. پس این ها از عوارض و تواری او که بعد میاد به موجود طبیعی و تعلیمی و انواع و اصناف این ها در میاد. فنقول خب حالا نظر شریف شما باشه که نگاه بفرمایید در این فصل فرمایشاتی را که جناب آخوند داره به حسب معنا مطلب ناظر است به فصل اول مقاله دوم طبیعت شفا صفحه 34 را از 34 شروع میشه، همین جور مطالبی داریم بعد که صفحه 35 اونه قرص فصل اول مقاله دوم طبیعت شفا. منتها جناب شیخ اونجا بست داده و ایشون در عبارات ناظر به مباحث فخر رازیه. فخر رازی خلاصه کرده عبارات شیخ را و ایشون در عبارات ناظر به مباحث مشرقیه هست. مباحث مشرقیه همین چاپه در آباد دکن جلد اول صفحه 548 که بحث حرکت از اونجا شروع میشه. بعد از این دیگه به شفا و به مباحث خیلی حرف داریم و بارها این عرض را تقدیم داشتیم که تحصیل و مباحث و مثلا کتاب‌های فلسفی بعد از جناب شیخ اینها دیگه همه شفا هستند. تا رسید به دست جناب آخون غلطکی زده در چند مسئله که اون مسائل آمده اشراب شده در مسائل فلسفی همچون شیر و شکری در هم آمیخته شده، مباحث حکمت و عرفان و جمع کرده عرفان را، حکمت مشا را، اشراق را، عرفان را در کتاب جمع کرده که چون این کتابی شده و ایشون همونطور که ملاحظه می‌فرمایید بارها عرض کردیم در اون بعد عرفانی استاد خدمت کرد و عجیب حرف شنیده و در شرح حالشون نیست استاد عرفانش چه بزرگوار، کدام بزرگوار بود که آخوند در پیش او تلمس کرد، حرف شنید. اون بزرگوار هر که بود ایشون را به راه انداخت و امهات و اصول به ایشون القا کرده. حرکت اقسام حرکت که معلوم شد، حرکت حبی هر پش پیش آمد، حرکت تجدد امثالی پیشش آمد، حرکت جوهری پیش آمد و مباحث رو میبینی. چقدر حالا ما اون عرفان و حکمت متعالیه خیلی از جاها مآخذ را آوردیم که گاهی نظر به تمهید داره، گاهی از مصباح میاره، از فسوس، از فتوحات که چه بسیار. غرض پیش یک انسان خیلی پخته و ورزیده این حقایق را فرا گرفت که کتاب حکمت فلسفه در دست او غلطک زده و خودشم یه منشی بزرگواری بود که توانست مطالب خودش را پیاده کنه و این خیلی کاره، این خیلی موهبته که آدم بتونه ماورای طبیعت را به لفظ، به قلم بیاورد، در این نشأه نمایش بدهد. خیلی کار. خدا رحمت کنه جناب شهرانی را. میفرمود میبینی بنده خدا قلم در دست گرفته یک صفحه نوشته و آدم نمیدونه که چی میخواد بگه، و دیگری در یک سطر مثل این که جانش رو پیاده کرده میگه اینه، اینه. و ایشون پیاده کرده. منشی خودشون هم مرحوم شهرانی جناب آخوند را به لفظ منشی و لطف می ستود. می فرمود در زمانی که غرب شروع کرده به آدم ربایی و عقل ربایی و فتنگری و آشوبگری و فحشا آوردن و اینها، از این طرف هم خدای سبحان این لطف را به مردم ارزانی داشت که این همه حقایق و معارف از جناب ایشون و از شاگردان ایشون. غرض حالا ناظر به طبیعیات شفا و مباحث هست. فخر رازی خلاصه کرده شفا را، مطالب شیخ را به صورت مباحث در آمده و اون شاگردشون بهمن یار هم خلاصه کرده به نام تحصیل، با اون فرقی که بین این دو کتاب عرض رسوندیم. ایشون در اینجا ناظر به شفا در اصل مطلب و عبارات از مباحث کار میرسه. اهتمام هم باشه که انشالله در بحث حرکت دیگه حالت منتظره برای چه بوده باشه دیگه کتاب نهایی حرفا زده بشه به حول و مشیت الهی. بسم الله مجراها و مرساها. فنقول الموجود اما بالفعل من کل وجه، اگر من کل وجه بالفعل است فیمتنع علیه الخروج، اما کان علیه من کل وجه بالفعل خروج از چی به چی راه نداره. و اما بالقوه من کل جهت، این من کل جهت بالقوه یعنی چه؟ یعنی حتی در نفس قوه هم بالقوه باشه راه نداره، در نفس قوه فعلیت داره. این من کل جهت، این اما بالقوه من کل جهت، که حتی در نفس قوه هم بالقوه است راه نداره. چی در نفس قوه بالقوه است؟ قوه باید تحقق داشته، اگه تحقق داره که فعلیت داره، نمیشه که در نفس قوه بالقوه باشه، تعبیر تعبیر نمیشه که در نفس قوه بالقوه باشه، چیزیست. اگر نفس در نفس قوه بالقوه باشه، الان میفرمایید که این دانه گندم خوشش بالقوه است، الان نداره، این حبه هست، فلان صورت این نطفه است، فلان صورت اینها بالقوه است، نداره اون بالقوه. اگر یه چیزی در قوه بودنش هم بالقوه باشه، یعنی چه؟ راه نداره من کل جهت، پس خودش فعلیتی داره، پس من جمیع الوجوه بالقوه نیست، کل جهت، پس فعلیت داره. حالا خیلی خوب، حالا که فعلیت داره، قوه هم برش بوده باشه، ولو انزل مراتب وجود باشه، و اما بالقوه من کل جهت و هازا غیر متصور فی الموجود، که یه چیزی که حتی در قوه بودنش هم بالقوه باشه، پس چی هست؟ وجود داره، وجود داره که فعلیت داره. الا فی ما کان له فعلیت القوه، خب حالا اگر فعلیت القوه در او هست، مثل هیولا اینطوره، اگر فعلیت القوه در او هست، این قوه در او فعلیت دارد، پس چیزکیه؟ فیکون فعله مزمنن فی قوته، فعلش، فعلش چی باشه؟ قبول هر صورتی، قبول هر صورتی در این قوهش که نحو وجوده، انزل مراتب وجوده، مزمنه. پس این قوه، این شی که فعلیتش در اون مزمنه، یعنی متضمنه، بله اون فعلیتش هست، الان دارا هست، چیزکیست. پس و لحاظا من شأنهی، این چنین موجود، ان یتقوم و یتحصل به ای شیء کان، چون بله چنین انزل مراتب وجوده و قوهش در او این دارا متضمنه، قوت پذیرایی هر صورت هست، لذا میتواند که تحصل و صورت بگیرد به ای شیء کان، کل هیول الاولا، هیولای اولای طبیعی. و الا در عرفان عرض کردیم که صادر اول رو میگن هیولای اولا، که اونجا همه صور را میپذیره، چنون که این هیولای اولا همه صور را میپذیره، اونجا را حرکت حبی میفرمایید، که اینجاها حرکت حبی شأن از اونه، علاوه بر اینکه در اینها حرکت انتقالی و تدریجی به این نحوه، بله دیگه باید اون مباحث را در خلال بحث حرکت، بعد از فراغ بحث حرکت، اونها رو باید پیش آورد که آدم طلب داره اصلا که حرکت حبی چیه و پیدایش موجودات به چگونه، پذیرفتن اون صادر اول رق منشور کسرات را به چگونه، تا اونجا که بشر بتواند، هرچند سرانجامش اونقدر داره وجود یک پارچه عقل است، یک پارچه علم است، و اونقدر علم است که الان این همه اختراعات و صنایع، این همه رسانه ها، این همه احکامی که از موجود برخواسته، همه امور طبیعی موجود است، یک گوشه، خیلی یک گوشه که این ذرات اینها به ترکیبشون، تلفیقشون، بر رشته فیزیکیشون، طبیعیشون، شیمیشون این همه خواص داشته باشه. حالا تو خود حدیث مفصل، تو صد حدیث مفصل بخوان از این مجمل، بله، علم انسان هرچه و هرچه و هرچه نسبت به نظام هستی، و ما اوتیتم من العلم لا قلیلا، ولیکن بشر سرشته شده است که بیابد، لذا قرار ندارد، از نادانی رنج میبرد، میخواد دانا بشود، و بهترین لذت هم برای اهل بهشت، اونهایی که جنت ذات دارن، برای اونها بهترین لذت ادراک معارف تجلیات حقایق برای اونهاست که روایات داریم، حرف داریم، انشاءالله برای بعدی ها که در پیش داریم بحثش میشه و روایاتی بر میرسانیم. و اما بالفعل این دو جور، سومی، اولی فعلیت من کل وجهن، حرکت در او راه نداره. دوم قوه من کل جهتن، حتی در نفس قوه چون موجودی نداریم، اولی داریم حرکت در او راه ندارد، دومی چون موجودی نداریم که حتی در قوه شمبل قوه باشه، اما سومی که بحث حرکت رو میخوایم روی اینها بیاریم. و اما بالفعل من جهتن و بالقوه من جهتن اخرى، که این همه موجودات هستند، این همه هر که دارای امکان استعدادی هستند در حرکتن هستند. ولا محالته ذاته، این قسم مرکبتون من شیئین به احد هما، دیگه عبارت ملاحظه میفرمایید که عجمه داره، عبارت عربی فصیح نیست، در ترکیب آدم وا میمونه. ذاته مرکبتون من شیئین، این خوبه که مبتداست و خبر و متعلق و مفعول واسطه، من شیئین و به احدهما بالفعل و بالاخره بالقوه، فارسی شده عربی. بله، اینو ترکیبش چیکار کنیم؟ به احدهما بالقوه و بالاخره بالفعل و بالاخره بالقوه. بله، در هر حال عجمه داره عبارت و هست از این عبارات. به احدهما از این شیئین که صورت فعلیش هست، بالفعل است و بالاخر که اون جنبه فقد و نداریشه، بالقوه هست. و لهو، این چون این موجود، من حیث و هو بالفعل سبقون ذاتی جون علا ما لهو من حیث و هو بالقوه، مسلم قوه باید در کنف فعلیت تحقق داشته باشه. اینی که فعلیت هست، این دارای قوه هست، استعداد است که در حرکت باید باشه. پس سبق ذاتی، بلکه دیگر اقسام سبق که الان می فهمید به ستعلم، بلکه دیگر اقسام سبق، همین ذاتیش، همین سبق به شرفش، سبق به زمانش و دیگر اقسام سبق، اینها همه اولا سبق، معانی سبق تقدم میاد روی فعل، ثم میاد به سراغ قوه که قوه در کنف فعل خودش رو نمایش میدهد. و ستعلم عن قریب ان بله جنس الفعل له تقدم على جنس القوه به جمیع انها تقدم، ذات و شرف و زمان و جا دیگر. خیلی خوب، ثم القسم الاول، وقت سلام.